ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. جمهوری آذربایجان 4 کارمند سفارت ایران را اخراج کرد. معلمان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمع کردند. اعضای کتابخانه ملی در اعتراض به اعمال حجاب اجباری تجمع کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه 4 کارمند سفارت جمهوری اسلامی را عناصر نامطلوب خواند و از این کشور اخراج کرد. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان فعالیت این کارمندان را مغایر با موازین دیپلماتیک تشخیص داده و به آنها 48 ساعت فرصت داد تا خاک آذربایجان را ترک کنند. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان میگوید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی را احضار و نارضایتی باکو از اقدامات خرابکارانه اخیر ایران را به او ابلاغ کرده است. این اقدام ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که باکو اعلام کرد یک گروه 6 نفره را که در تلاش برای کودتا و ساقط کردن حکومت این کشور بودند شناسایی و بازداشت کرده است. جمهوری آذربایجان می‌گوید جمهوری اسلامی پشت پرده تشکیل این گروه بوده است. جمهوری اسلامی اما این اتهام را رد می‌کند. در پی فراخوان تشکل‌های صنفی فرهنگیان، معلمان روز پنجشنبه در شهرهای مختلف ایران در برابر ساختمان‌های آموزش و پرورش تجمع کردند و شعارهایی از قبیل معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن سر دادند. به گزارش کانال تشکل‌های صنفی فرهنگیان، ماموران حکومتی در کرج مانع از برگزاری تجمع در برابر اداره کل آموزش و پرورش شدند و با حضور پرشمار خود معلمان را متفرق کردند. تجمع پنجشنبه معلمان با مطالباتی از قبیل آزادی معلمان بازداشتی، اصلاح آیین‌نامه رتبه بندی و دریافت اضافه کاری 6 ماهه فرهنگیان تا پایان تعطیلات نوروزی برگزار شد. در پی عدم پرداخت حقوق و مزایای معلمان، در اسفند ماه یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از مقام خود برکنار شد، اما به نوشته تسنیم دیگر مقام‌های این وزارتخانه که در این آشفتگی نقش داشتند تغییر نکردند. و چند هفته پس از امضای یادداشت تفاهم برای از سرگیری مناسبات کامل دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، وزرای امور خارجه دو کشور روز پنجشنبه بیانیه مشترک گسترش روابط و همکاری دو جانبه را امضا کردند. در ادامه میانجیگری چین میان تهران و ریاض، ملاقات حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با همتای سعودیش شاهزاده فیصل بن فرهان در پکن انجام شد. پس از دیدار سه‌جانبه‌ای که چین گانگ وزیر امور خارجه جدید چین میزبان آن بود، وزرای امور خارجه ایران و سعودی در صدر هیئت‌های همراهشان درباره جزئیات از سرگیری روابط گفتگو کردند. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است.
اونچه که اتفاق افتاده من فکر می‌کنم مهمتر از حضور هر دو وزیر امور خارجه محل حضورشون هست. اینکه در پکن این کار رو انجام دادن و اینکه تعهد کردن که به اون چیزی که قبلا از نظر مفترا رسیدن از نظر عملی هم انجام بدن و توافقی که اینها انجام دادن فقط از نظر سازماندهی بازگشایی 2 سفارت هست، از ریاض و تهران و همچنین 2 کنسولگری در مشهد و جده. ولی انقدر مسئله حضور چین در این نزدیکی ایران و عربستان مهم هست که حتی وارد جزئیات پیشبرد این توافق هم که یک امر سازماندهی جزئی هست، باز کردن سفارت ها پس از توافق روی محتوا، وارد این هم شده که مبادا در قدم های عملی ایران یک مشکلاتی به وجود بیاره. یک مسئله هست، میگن که شیطان در جزئیات خوابیده و برای اینکه شیطانی در این داستان وارد نشه، چینی ها حاضر شدن در این جزئیات هم وارد بشن که کی سفارت ها باز میشه، کجا باز میشه، چجوری باز میشه. و این نشان دهنده نقش مهمی است که چین در ایفا کرده، به خاطر که چین علاقه بسیار مشخصی برای موفق بودن این توافق داره.
خب آقای صدرزاده، این پشتکار چین رو و این تلاشش رو در راه ایجاد تفاهم بین ایران و عربستان سعودی، شما دلیلش رو در چه میبینید یا چه تحلیلی براش میتونید ارائه کنید؟
چین در حقیقت داره خیلی محکم به جای آمریکا وارد خاورمیانه میشه یا حتی در مقابله با آمریکا داره وارد خاورمیانه میشه، داره پاهاشو محکم میکنه در تمام کشورهای خاورمیانه، در عربستان، امارات، عراق و با ایران هم همطور که میدونید یک قرارداد 25 سالی دراز مدت بسته. و این روش چین هست در سطح بین‌المللی برای پیشبرد تصوری که از نقش جهانی برای خودش قائله، و اون هم این است که قراردادهای اقتصادی بسیار مهم ببنده و کشورها را از نظر روابط اقتصادی با خودش وابسته کنه. فقط من دو تا مثال براتون میزنم. لغو قراردادهایی که چین با امارات، عربستان و عراق بسته 1000 میلیارد دلار تخمین زده میشه. عربستان هفته گذشته اعلام کرد که شرکت آرامکو در چین 3.6 میلیارد دلار میخواد در صنایع پتروشیمی چین سرمایه گذاری بکنه و با این وابستگی عجیب اقتصادی و تنیده شدن اقتصاد چین در اقتصاد خاورمیانه نشان میده که اولا حضور چین اصلا یک چهره دیگری داره تا چهره آمریکا، دو اینکه چین برای پیشبرد این مقاصد بلند پروازانه اقتصادی خودش میدونه که نباید تنشی در خاورمیانه باشه، چون اگر تنشی باشه، جنگی باشه، این برنامه‌های اقتصادی تحقق پیدا نمی‌کنه. به همین علت هم است که با توان وارد این داستان شده. نماینده علی خامنه‌ای در 10 مارس در چین در حضور نماینده مهم چین در وزارت امور خارجه امضا کرده این قرارداد رو. خود چین امضاش گذاشته پای این قرارداد به عنوان ضامن این قرارداد. 10 روز قبل هم وزیر امور خارجه چین به وزیر امور خارجه عربستان تلفنی گفته که ما، یعنی دولت چین، با تمام قوا پشت این هستیم که ایران به مفاد این قراردادی که انجام گرفته بین ایران و چین پایبند باشه. و این نشون میده که چین خیلی خیلی جدی پشت این کار هست و میخواد این رو به ثمر برسونه، و ایران هم به خاطر موضع ضعفی که داره و انزوای بین المللی که داره مجبور به اطاعت از چین هست، کاری که هیچ کشور دیگری نتونست انجام بده. عراق 5 بار سعی کرد نتونست، عمان نتونست، کشورهای دیگه حتی روسیه سعی کرد نتونستن، ولی چین به هر حال موفق شده ایران رو تحت فشار قرار بده که بپذیره این، یعنی شخص آقای خامنه‌ای این رو پذیرفته، چون وزیر امور خارجه نبود که زیر اون توافق محتوایی رو امضا کرد، بلکه علی شمخانی نماینده آقای خامنه‌ای در شورای امنیت ملی. اون چیزی که امروز آقای امیر عبداللهیان امضا کرده فقط این بود است که چه این سفارتخانه ها باز باید بشن که احتمالاً تا 1 ماه دیگه باز خواهد شدن.
آقای صدزاده، معمایی همچنان وجود داره که تحلیل شما رو میطلبه و اون اینه که جمهوری اسلامی و عربستان سعودی مشکلاتشون منحصر به قطع رابطه و دشنامگویی مسئولان هر دو کشور به طرف مقابل نبوده، بلکه این دو کشور در چندین کشور عربی درست در جهات مقابل هم ایستادن و با هم در ستیز هستن. این مشکلات رو چین در نظر داره که چگونه حل کنه؟
با عنایت به صحبتی که شما کردید، این حرف بسیار مهم هست و اولین قدمی که ایران بایستی برداره و همه پیش‌های ایرانی هم کم یا بیش تایید کردن، اولین قدمی که وجود داره و این برای خود عربستان سعودی هم بسیار مهمه، مثلا یمنه. یمن البته در کنار عراق، سوریه و لبنان، یمن برای عربستان سعودی فعلا اولویت مهمی داره، چون یمن کشوری هم مرز عربستان و حوثی‌های یمن با پرتاب کردن راکت‌هایی که با دستور ایران و یا از ایران می‌گیرن می‌تونن صنایع نفتی عربستان رو مورد حمله قرار بدن و عربستان هم مایل هست از این جنگ بی‌پایان بیرون بیاد. توی اون قراردادی رو هم که با عربستان در چین امضا کردن، این است که دو طرف متعهد میشن که سطح تنش‌ها رو در منطقه بیارن پایین. اگر تأثیری در رفتار حوثی‌های یمن دیده بشه، بپذیرید که این توافق داره کاملا عملی میشه. اولین قدمی هم که بایستی ایران برداره از صدور اسلحه و قاچاق اسلحه به حوثی‌ها باید خودداری کنه.
از نقش بسیار تعیین کننده و تضمین کننده چین در اثرگیری مناسبات دیپلماتیک میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. و ما برخی از اعضای کتابخانه ملی در اعتراض به تحمیل حجاب اجباری و تعلیق برخی اعضا به علت حجاب روز پنجشنبه در محوطه کتابخانه تحصن کردند. در این تجمع برخی از اعضای مرد کتابخانه در همبستگی با زنان روسری سر کرده و سپس به نشانه اعتراض روسری هایشان را در حوض آب پرتاب کردند. معترضان در این تجمع شعارهایی با مضمون نه به حجاب اجباری سر دادند. و اما مرکز آمار ایران در گزارش تازه اعلام کرد که در 9 ماه ابتدایی سال 1401 بیش از 20,000 مورد ازدواج دختران کمتر از 15 سال به ثبت رسیده. در گزارش این مرکز آمده است در این دوره همچنین 1085 دختر زیر 15 سال مادر شدند، 551 مورد طلاق دختران کمتر از 15 سال نیز به ثبت رسیده. سال هاست که تلاش فعالان حقوق کودک برای اصلاح قوانین مربوط به کودک همسری در ایران با مخالفت حکومت و به خصوص مراجع تقلید بی نتیجه مانده است، چرا که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر سیاست‌های تشویقی ازدواج و افزایش نرخ باروری تاکید دارد. و ما اجرای طرح موسوم به تذکر لسانی به منظور رعایت حجاب با حضور برخی ماموران زن در متروی تهران آغاز شده. از سوی دیگر در متروی اصفهان نیز برخی از ماموران زن با نام مهماندار وظیفه برخورد با زنان و دخترانی را که به حجاب اجباری اعتقادی ندارند بر عهده گرفتند. بشنویم از آزاده کیان، جامعه شناس و فعال حقوق زنان ساکن پاریس.
آنچه که میشه کاملا مشاهده کرد این که رژیم حکومت از عکس العمل هم زنان و هم مردان وحشت داره و به هیچ وجه دیگه نمیتونن به خودشون اجازه بدن که مثل سابق از طریق گشت ارشاد یا دیگر گشت ها که در واقع نمایندگی رسمی حکومت رو میکنن خشونت بار با زنان در واقع مواجه بشن، برای اینکه تبعات سیاسیش بسیار زیاد خواهد بود برای اونها و حتی احتمال داده میشه که اگر چنین بشه دو مرتبه مردم و به خصوص جوانان سرازیر بشن توی خیابونها و اون وقت عملا دیگه اینها نتونن این رو جمع بکنن. برای همین شما میبینید که اعمال خشونتبار رو از طریق نیروهای خودسرشون پیش میبرن، بعد هم عنوان میکنن که این به حکومت ارتباطی نداره، اینا افراد دلسوز و در واقع مؤمنی هستن که خودشون بدون اذن ما وارد در واقع صحنه میشن، اما از طرف دیگه میخوان نشون بدن که ما دیگه خشونت پرهیز شدیم و میخوایم از طریق بحث و در واقع مجاب کردن زنای بی حجاب یا به قول اینا بد حجاب خانم ها رو بیاریم به راه راست. این دوتا سیاست داره به پیش برده میشه، اما فراموش نکنید که قانون کیفری رو اینها تشدید کردن بر علیه خانمایی که حجاب نمیگذارن و اینها رو میخوان از تمام حقوقشون محروم بکنن، تا جایی که حتی میگن تلفناشون هم ازشون خواهیم گرفت یا هیچ خدماتی رو به اینها نباید داد. ولی شما میبینید که مقاومت جامعه بسیار زیاده. در همین ایام عید بسیاری از رستوران ها، کافه ها، حتی قبل از اون مطب های پزشکان پلم شد، برای اینکه این مردم نمیپذیرند که به زنای بی حجاب سرویس یا خدمات ندن.
از آزاده کیان، فعال حقوق زنان و همچنین جامعه شناس در پاریس میشنیدیم.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران. هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
پیکر کیومرث پوراحمد، فیلمساز ایرانی، روز جمعه در تهران تشییع و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده می شود. او روز 16 فروردین ماه در 74 سالگی خودخواسته به زندگیش پایان داد. گزارش های از نامه خداحافظی 8 صفحه‌ای در کنار پیکر این کارگردان شناخته شده سینمای ایران منتشر شده است. شماری از کاربران شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی مرگ خودخواسته آقای پوراحمد را نشانه ناامیدی و فشارهای روحی با وجود خلق آثار ارزشمند هنری توصیف کردند. کیومرث پوراحمد یکی از مهمترین فیلمسازان نسل بعد از انقلاب است که در سالهای اخیر نامش پای بسیاری از بیانیه‌های اعتراضی هنرمندان سینما دیده می شد. همراه ما باشید.